Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Ba salam mujaddad khidmat binandegan o shanavandegan aziz o arjuman. Khob ma dar barname gozashte ke darbare izharat aghay Parviz Sabati bud dar bakhsh porsesh o pasokh وعده دادیم که شاید یه جلسه دیگه هم بشه در این مورد صحبت کرد، در مورد در اونچه که بعد از انقلاب به سواک گذشت. بنابراین امروز رو مطابق اون وعده که داده شده در این مورد خدمتون عرایزی را خواهم کرد. آیه 25 سوره دخان می فرماید کم ترکو من جنات باویون، درباره فرعونیانه که بعد از غرق شدن در دریا میگه کم ترکو من جنات باویون، چقدر باغها و کاخها و سبززارهایی رو، چه بسیار مقامات و چه امکاناتی رو اینا گذاشتن و رفتند. حالا بعد از انقلابم همینطور شد. حالا یه وقت هست که یه دولتی تغییر میکنه، انتخاباتی میشه، جابجا میشن دولت‌ها، همه چی سر جای خودشه. ولی وقتی که یه انقلاب میشه، همه چی در هم ریخته میشه، همه چی نظم به هم میخوره. بنابراین بیش از همه ادارات ساواک بود که مورد حمله و هجوم مردم قرار گرفت. همینطور که دفعه پیش عرض کردم، یکی از عوامل بسیار بسیار اصلی و اساسی انقلاب عمل کرده ساواک بود. ساواک و به خصوص اداره کل سومش که مسئول امنیت داخلی بود. خشم و خروش مردم و این ناراحتی ها ناشی از اعدام ها، تیربارون کردن ها، درگیری های خیابونی، کشتارهایی که از سال 52 به خصوص به بعد تا 57 شده بود، مردم رو به حالت انفجاری درآورده بود. ادارات هم البته ریختن خیلی از ادارات، ولی در واقع چیزی نبود که بخوان ضدیت داشته باشن، ولی بیش از همه ساواک بود که هجوم بردن. ساواک دفعه گذشته هم عرض کردم، قبلا ماق مهران بهش میگفتن، یه منطقه خیلی بزرگی بود در همون اوائل خیابون پاسداران، یعنی بعد از انقلاب نام پاسداران گرفت. قبلا خیابون سلطنت آباد بهش میگفتن. همون اوائل که از چالرز وارد میشیم، دست راستی خیابون فرعی بود و انتهای او در ورودی، یعنی میشه در واقع غربی ساواک. اونجا رو یک رودخانه ای بوده در قبل، اینجا رو خاکریزی کرده بودن، سطحش آورده بودن بالا، یه باقی بودش، باغ البته خیلی بزرگ، که اونجا رو بعدن ساواک گرفت و ساختمان‌های خیلی مفصل و خیلی عظیمی اونجا بنا کردن. حالت باغ هم نگه داشته بودن، چمنکاری ها و گلکاری های خیلی فراوانی داشت و درخت های سروی که میگفتن نهالش رو 6000 تومان و موقع از امریکا این درخت ها رو آورده بودن. بنابراین خیلی جای زیبایی بود. خب این ساختمان وقتی مردم هجوم آورده بودن، عرض کردم قبلا که یه تعدادی هم البته تله های انفجاری گذاشته بودن، یه 7-8 نفری هم مجروح شدن وقتی هجوم بردن مردم. البته قبلا شاه هم دستور داده بود ساواک رو تعطیل کرده بودن، بنابراین کارمنداش هم اونجا نبودن، اگرم بودن شاید تک و توک بوده. خب اون هفته های نزدیک به انقلاب یا ماه های نزدیک به انقلاب امنیت هم برای ساواکی ها نبود، حمله حتی به خونه هاشون اونایی که شناخته شده بود میکردن و امنیت هم نداشتن اونها. بنابراین ساواک هم دیگه اونطوری کار نمیکرد در اون آستانه انقلاب. خب اونجا هم که گرفتن هجوم بردند تا اونجا که میتونستن، چون مردم عمدتاً طبقات عادی مردم که میرن بیش از همه دنبال اسلحه بودن. حتی پادگان ها هم که اشغال کردن، اول میرفتن قسمت اسلحه خونه، مردمی که امنیت نداشتن قبلا احساس میکردن که مهمترین چیز اینه که اسلحه به دست بیاریم. از این پادگان ها، اشرت آباد و اینجا که میامدن بیرون، همه دستشون یه اسلحه بود. اونجا فکر میکردن اسلحه هست، یا دنبال پول. گاوصندوق‌های خب متعددی داشت و تقریبا همه چی رو به هم ریخته بودن، این اسناد و این قفسه ها رو همه چی ریخته بودن. اتاقا همش کفش پرونده و عکس و همه چی به هم ریخته بود دیگه. این در واقع شروع انقلاب بود که همه دنبال هر جایی که میگرفتن، بالاخره تو این اتاقا هم یه چیزایی به درد بخوری داشت، میزا تو کشوها این بر اون بر چیزهایی رو به دست بیارن، هر کسی دیگه مال خودش هم میدونست. خب با اونجا خیلی ها نگاهی داشتن و چشم طمع دوخته بودن که ساواک رو در اختیار خودشون بگیرن. بخشی از ساواک رو که جدای از اون مجموعه باغ مهران بود که قسمت مخابرات ساواک بود، اون رو سپاه گرفت. همون اوائل دستگاه های شنود و همه چی داشت که با مخابرات هم اینا همکاری میکردن، تلفن های مردم رو کنترل میکردن. خب دستگاه های خیلی پیشرفته هم بود. سپاه، شورای اولیه سپاه که تشکیل شد، اونجا رو غنیمت شمردن. دو تا دروازه ورودی داشت عملا، یکی در همون خیابون فرعی که از خیابون پاسداران بهش منتهی میشد، یکی هم قسمت جنوبیش. ظاهرا قسمت جنوبی رو یک گروهی گرفته بودن که میگفتن گروه های چپ بودن. قسمت در واقع اون دروازه غربیش رو یک گروهی که اشاره کردم دفعه گذشته از اصفهان که اعلام کرده بودن در تهران مثلا انقلاب شده و اونجا به کمک باید رفت، یه گروهی با چندین اتوبوس را افتاده بودن و اونا تعدادشون چون زیاد بود یواش یواش اونجا رو تصاحب کردن، اونا تیک اوور کرده بودن و حتی اون گروهی که دروازه‌ی جنوبی رم بود اون رو هم گرفته بودن، اونا رو هم در واقع از اونجا رد کرده بودن. دیگه همه کاره شده بودن، هیچ کم نمیدونست اینا کیان، از کجا اومدن، کارشون چیه. البته بعدها معلوم شد که یه نفر داشتن، رئیسشون بود، آقا بیژن بهش میگفتن که فامیلش هم معلوم نبود. یه روحانی جوونی هم بود که البته هیچ وقت لباس روحانیت نپوشیده بود، دیده مثلا 20-21 ساله. نه که اول انقلاب در هر جا رو یه روحانی مثلا میذاشتن، اینم به عنوانی که اینا ساپورتی داشته باشن اعلام میکردن که اون روحانی گروه ما هستش. هیچ وقت هم من ندیدم اینا نمازم بخونن حتی. ولی بعدها همون گروه سپاهی که زبایل انقلابم تشکیل شده بود تو همون پرونده ها اینو به عنوان یک خبرچین دانشجوی سال 3 پزشکی مثل این که اصفهان بوده اونجا، معلوم شد که اصلا رهبرشون هم ساواکی هستش و مدت زیادی که اونجا بودند خیلی نشون میداد برنامه هایی داشتن، اون چیزا که میخواستن و خیلی غارت هم میکردن. هرچی که تو این ادارات ساواک بود هر روز میدیدیم اونجا که چیزایی کم شده، حتی بعضی جاها هم که قفل شده بود با تناب اینا میرفتن بالا تو ساختمان ها دنبال یه همچین منافعی بودن، حالا اسناد و یا چیزای دیگه که دائما هم کم میشد. به هر حال این چنین دست این گروه قرار گرفت از اول انقلاب. کسان دیگه ای هم البته سعی میکردن بعدها به تدریج نفوذ پیدا کنن که حالا من توضیح میدم. خب اینا این گروه که آمده بودن خیلی هم جدی جاری میخواستن در اختیار خودشون بگیرن، کسی دیگر هم راه نمیدادن. و یه نفر البته از دادستانی گهگاه می آمد اونجا. اینا در برابر گروه های دیگه که می خواستن اونجا بیان مقاومت هم می کردن، مسلح هم بودن، به عنوانی که ما داریم اینجا پاسداری می دیم. و حتی این آقا بیژن رفته بود قم پیش آقای خمینی و که از دولت موقت آمدن اینجا اسناد رو دارن می برن، یه چیزایی به دروغ که از دفتر آقای خمینی هم یه نفر فرستادن، حسن آقا در واقع میشه نوه آقای خمینی، حسن خمینی که اون موقع حسین خمینی پسر حاج آقا مصطفی که اونم آمد اونجا و بعدها البته که منم اتفاقا دیدمش، گفتش که چرا از اینجا اسناد رو میبری، آیا بهتر نیست همه همینجا باشه؟ گفتیم کی کجا، اصلا دولت موقت جای دیگه نداره، ما از جای دیگه هم هرچی پیدا کنیم، ما رو نخست وزیری همه چی میاریم اینجا، اینجا خب مرکز اسناده. یعنی حتی برای اینکه اونجا یک رسمیتی پیدا کنن، این آقا ویژن حتی چند بارم دفتر آقای خمینی رفته و سعی میکرد دکتر چمران هم دعوت کنه بیاد اونجا مثلا صحبتی بکنن، که عرض کردم بعد معلوم شد که خود این ساواکی بوده، حالا چه مأموریت های اونجا داشته خدا میدونه. در قسمت های دیگه خود مجاهدین هم، یعنی عرض کردم همه اونجا میخواستن یک راهی پیدا بکنن، هم خود ساواکی ها که اسناد خودشون رو از اونجا ببرن، چیزایی که حساس بود گیر نیفته. مجاهدین هم یه نفر از دادستانی میامد اونجا، دادستانی انقلاب از طرف آقای هادوی، میگفت من مأمور اونجا هستم، و خیلی هم ادعا داشتن که اینجا نباید در اختیار دولت موقت باشه، اینا اسناد، اینجا مرکز اسناد، باید در اختیار دادستانی باشه، و خیلی در واقع با سنبه پرزور و با ادعای خیلی دست بالا و خیلی هم تلاش کرد، و ایشون هم حتی قم رفته بود و صحبت کرده بود با دفتر آقای خمینی در قم که این باید در اختیار دادستانی باشه. آقایی به نام سنابرق زاهدی که خب مجاهدین همه جا نفوذ داشتن، همینطور که در حزب جمهوری، در نمیدونم دفتر ریاست جمهوری و خیلی جای دیگه، انقلاب شده بود دیگه، همه جا بودند. خب اونم از نفوذی، البته بعدن شناخته شد، یعنی بعدن که درگیری هایی بعدن بین مجاهدین به وجود آمد، معلوم شد ایشون اصلا مسئول سازمان حقوقدانای سازمان مجاهدین بود، یک دفتری هم تأسیس کرده بودند در خیابان روزولت، ولی ایشون در واقع به نمایندگی اونها می آمد و اسنادی رو هم از اونجا می برد که خیلی هم نمی شد که جلوشو گرفت، چون به هر حال به عنوان نماینده تامر اختیار دادستانی انقلابه. یه بارم البته وقتی از در خروجی می رفت که اونجا گزارش دادن به ما که ایشون با دو تا پرونده میره، که خب برش گفتیم برگردونن و ازش گرفتن در واقع، که خیلی هم عصبانی و ناراحت که شما اصلا چی کاره هستین و در اختیار خود ما هست. و یکی دو نفر دیگه هم نفوذی از اونها بودن که حالا اونم داستانش مفصله، ولی تو فکر در واقع اهداف گروه خودشون بودن. قاعدتاً گروه های دیگه هم همه همطور که هجوم آوردن اونجا در قالب ملت دیگه، انقلاب شده بود، کسی از کسی شناسنامه نمیخواست، سوابق نمیخواست، احتمالاً گروه های دیگه هم بودن. روحانیونی هم مراجعه میکردن اونجا، به خصوص اونا که تو انقلاب نقش داشتن، که میخواستن پرونده خودشون رو ببینن. تعجب هم بود که اینا چه عجله‌ای دارن، به خصوص یکیشون که صبح تا عصر هم اونجا بود و بعد از اینم که رفت، یه نفر گفتش که آن دم در گفتن که ایشون داره یک پرونده میبره، که اونم در واقع گفته شد برگردونین، و البته جایگاه و مقام و موقعیتی داشت، مقدارم مشکل بود، ولی به هر حال بهش تفهیم کردیم که کسی حق نداره، حالا شما رو هم استثناءن به خاطر نقشی که داشتین اینجا پذیرفتیم، ولی گفت نه، پرونده های خودم بود، من مال خودم رو میخواستم ببرم. از تمام اوراقش کپی گرفته بود، از صبح تا شب دستگاه زیراکس هم بود. و بعدن که ایشون رفت و ازش تحویل گرفته شد، کسی که جوونی هم در اونجا بود گفت که این مرتب ورقاری که میدید بعضیشو پاره میکرد، میگفت فلان فلان شده، ببین چه چیزی علیه من نوشتن. به هر حال خوام بگم اونجا خیلی دلشون میخواست که بیان یک کنکاشی بکنن. شورای انقلاب هم از طرف آقای خامنه‌ای دو تا جوون 19 20 ساله فرستاده بودن که اونجا به پا باشن، که هیچ کاری هم نمی کردن، ولی می خواستن که گزارش به شورای انقلاب بدن و بگن که چی به چی هست. از اون موقع خب این آقایون دوست داشتن همه جا یه آدم بکارن و مراقبت بکنن. اون دوتا فقط چشم آقای خامنه‌ای بودن، هنوز آقای خامنه‌ای هم رئیس جمهور نشده بود، فقط یه عضو شورای انقلاب بود. خب در اون موقع دولت موقت هم خب وظیفش بود که اونجا حضور پیدا بکنه. به هر حال دولت موقت وظیفه حفظ و نگهداری هم از ساختمان وزارتخونه ها، ساواک هم به هر حال یه مرکز معتبری بود و هم اسنادی که اونجا به دست آمده، عرض کردم همه میخواستن اونا دسترسی پیدا کنه. همون اوائل انقلاب آقای دکتر یزدی یه نفر رو فرستاد اونجا، آقای شادنوش نامی بود که او مراقبت بکنه، ولی همون گروهی که گفتم از اصفهان هم رفته بودن و کاملا قبضه کرده بودن اونجا رو کسی رو را نمی دادن. حتی ما هم بعضی وقتا می رفتیم اونجا مانع می شدن که این در اختیار مثلا خود ماست، زحمت کشیدیم از اول آمدیم اونجا و کاملا معلوم بود. یعنی اون موقع که خب ما نمی دونستیم که خود گردانندشون خودش ساواکیه، ولی به هر حال این سلطه رو پیدا کرده بودن و مسلح بودن و ماشینای لندروبری که اونجا بود با اونا گشت میدادن و در کنترل خودشون بود. دکتر یزدی که اینو فرستاده بود، این آقا شادوشون هم حریف اینها نمیشد. وقتم مثل این که خیلی هم وقت نداشت. خب آقای دکتر یزدی اینا از امریکا آمده بودن، نمیشناختن تو ایران کسی رو، جوونا رو. یه بار از من پرسید که میخوام کسانی رو اونجا بگذاریم، کسی رو میشناسی؟ گفتم خب اینجا که چیز اطلاعاتیه، اطلاعات خودش یه علمه، کسی که این کاره نیست، تو ایران که کسی نمیدونه. او به نظر حفظ به اصطلاح اینکه یه ساختمان های متعددی اونجا هست، مسئله حفظ و نگهداری اموال دولته. من اون تعدادی میشناختم از جوانایی که همشون هم تحصیل کرده بودن، بیشتر مهندس بودن یا دکترا داشتن، مثل آقای هادی نجات حسینی که بعدنم برحال سفیر ایران در امریکا شد و در بنیاد مستضعفان مثل این که مسئولیتی داشت، از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، ایشون از فارغ التحصیل دانشکده فنی بود. ایشون رو یا دفعه گذشته هم عرض کردم، آقای مجید حداد عادل، برادر کوچکتر همین آقای حداد عادل که اونم دانشگاه شریف رو خونده بود، عرض کنم آقای یا شافعی، مهندس شافعی که شوهر خواهر آقای حداد بود، اونو البته خود آقای حداد معرفی کرد، یا آقای مهندس باقر ذهبیون و یه تعدادی، یه کسی هم از نهضتی‌های قدیم بود، آقای بله حالا اسمش یادم رفتش، اینا رو معرفی کردم و خود بندم گفتم منم در کنار اینا میتونم بیام اونجا. این دولت موقت خودش مدت کوتاهی بود، یعنی دو سه ماه از انقلاب گذشته بود، دولت موقت جمعاً 9 ماه بود که حالا دو سه ماه هم گذشته بود. ما هم بعد از دو سه ماه گروه دیگه ای رو زمان دکتر چمران گذاشتن و چند ماهی اونجا بودیم که در واقع تا اونجا که میشه حفظ بکنیم این اموال رو، هم اسناد رو بشناسیم، اموالی که چون اونجا این باغ خیلی قشنگ و زیبایی بود، کسی هم آبیاری نکرد و خوشبختانه فصل بهمن و در واقع اسفند و فروردین بود قبل از این که ما بریم، که خوشبختانه آسیبی خیلی به اون درخت‌ها و اینا نخورده بود، ولی کاندیشن‌ها همینا خراب شده بود و خیلی لوله‌ها ترکیده بود تو ساختمان‌ها. یعنی واقعا حفظ و نگهداری می‌خواست، یه سامانی پیدا کنه که تقسیم کاری با اون دوستان اونجا انجام شد که هر کدوم یه نقشی داشته باشن حفظ بشه. به خصوص اون چی که از همه مهمتر بود اسناد ساواک بود و به خصوص اداره کل سوم، که حالا من نمیدونم تعداد زیادی، حدود شاید 10 تا مثلا اتاقای خیلی بزرگ، مثلا شاید 5 در 7 یه همچین چیزایی، اینا دور تا دور تمام پرونده بود، اسناد مختلف، همه میخواستن این پرونده ها رو پیدا کنن، یعنی برای همه فعالین سیاسی پرونده های قطور داشتن. و این که چون مردم هم هجوم آورده بودن، همه چیز هم در هم ریخته شده بود، مثل یه خونه که زلزله آمده باشه، همه چی، قفسه ها به هم ریخته، کف اتاق آدم راه میره از تو کاغذ ها و پرونده ها باید آدم حرکت کنه. یه بخشی از این فعالیت ها این بود که اینا رو سامان بدیم، برشون گردونیم سر جای خودش تا بفهمیم مثلا چی به چیه. یعنی اونجا شهر عظیمی بود، یعنی باید آدم یه ماه دو ماه میمون تا بفهمه که چی به چیه، هر اتاقی مربوط به چه موضوعیه. ساواک 11 اداره کل داشت که هر اداره کل هم زیر مجموعهش یکی دو تا سه تا پنج تا اداره فرعی داشتن، یعنی تشکیلات عظیمی بود. مردم که هجوم آوردن نمیدونستن که فکر میکنن همه ساواکی‌ها تو جریان سرکوب بودن، در که فقط اداره کل سوم بود، امنیت داخلی، اداره یکش اداره پرسونلی بود، استخدام، مثلا دوش جمع‌آوری اطلاعات بود، سه امنیت داخلی بود که البته تعداد کارمنداش بیش از همه بودن، چهار ظاهرا فنی بود، ساختمان و موتوری و یه هم چیزای ماشینالات و اینجور چیزا، ششمش ظاهرا مالی بود، هفتم مطالعات خارج از کشور اروپا. یعنی ساواک یک سازمان اطلاعاتی بود در زمینه‌های مختلف. اداره کل سومش بدنام کرد ساواکو، وگرنه اداره هفتم کاری به امنیت داخلی نداشت، اداره هشتم اصلا ضد جاسوسی بود، عمدتاً روی مارکسیستا کمونیستایی که با شوروی ارتباط داشتند، جاسوسای کاگبه در ایران. ادارات دیگرش همچنین نهم یا یازدهمش اداره بهداریشون بود یا آموزش بود، یا اداره چهارم مثلا حفاظت خود ساواک بود که هیته‌های مختلفی که هست، یا اینها رفتارهای زننده‌ای نداشته باشن، یعنی خود ساواکی‌ها رو هم کنترل می‌کردن، یه نوع ساواک درون ساواک بود. بنابراین یه تشکیلات عظیمی بود که بعدها ماها بعد میشد فهمید که چی به چی هستش، این چارت سازمانیشون چگونه بوده. به هر حال این چیزای کلی بود که من خدمتتون عرض کردم. هدف این جمعی هم که توسط آقای دکتر یزدی، بعدن هم دکتر چمران که معاون امور انقلاب شد، یعنی اول دکتر یزدی معاونت نخست وزیر در امور انقلاب داشت که در حیطه فعالیت او می شد، بعد که خودش شد وزیر خارجه، دکتر چمران در واقع این پست رو پذیرفت و او دیگه اونجا رو کنترل می کرد، دفتر خودشون بودند و به هر حال با برادرشون یک نوع کنترل و نظارتی رو این جریانات داشتن. ساواک به طور کلی از پنج ساختمان خیلی بزرگ مربع شکل تشکیل شده بود، ساختمان سه طبقه ظاهرن، و این وسط این مربع یک پاسیو که 40 متر در 40 متر اندازه اون پاسیو بود و دور و برش به صلاح این راهرو، یعنی اتاقها، و بعد یه راهرو دو مرتبه یه سری اتاق در سه طبقه، حدود تا 15,000 متر مربع زیربنای هر کدوم از اینا بود. یعنی اگه حساب بکنی، حساب سرانگشتی، فکر کنم هر کدوم حدود 15,000 متر مربع زیربنا بود. 5 تا از این 9 ساختمانا که مطابق طرح و برنامه آمریکایی‌ها ساخته شده بود. اصلا خود ساواک توسط آمریکا و اسرائیل، یعنی سازمان اطلاعات اسرائیل، طرح و برنامه و برنامه ریزی و ایناشو داده بود، ساختمان ها نقشاش از اونجا اومده بود. و عجیب اینه که این پاسیوی که در این وسط بود به این بزرگی از هیچ جا نمیتونستن ببینن، چون جلوی پنجره ها نرده های آهنی بود، کلکره های آهنی که نمیشد تکونش هم داد. من تعجب میکردم که این همه خرج و زیبایی از کجا اصلا دیده میشه. نه بیرون رو میتونستن ببینن، اتاقایی که مشرف بیرون ساواک بودن، نه حتی قسمت داخل، بخش‌های مختلف هم همدیگر رو نمیدیدن و حق تماس هم نداشتن. یعنی مثل یه مجموعه آپارتمانی که در آپارتمان باز میکنن، توش مثلا 5-6 تا اتاق و سالن اینا هست، واحدهای مختلف، هر کدوم یه آپارتمان خاصی برای خودشون در این راهروهای ساختمان چارگوش داشتن و مستقل، اجازه هم نداشتن با هم دیگه گفتگو بکنن، حتی پارکینگاشون هم مستقل بود. یعنی این نبود که یه ساواکی سر در بیاره از بخش‌های مختلف. بسیار هم تابلوها و علامت‌های اونجا بود که اصلا جرئت نداشتن که با هم دیگه هم ارتباط برقرار بکنن. خب یک ساختمان مستقل هم بود، بهش کاخ سفید میگفتن. این محل ستاد مرکزی ساواک بود که رؤسای ساواک یعنی آخرین بار اونجا نصیری بود که رئیس ساواک بود، این ستونهای بلند داشت، عنوانش کاخ سفید بود میگفتن. طبقه پایین سالن‌های و نمیدونم گروه‌هایی که می‌خواستن بیان و قسمت بالا اتاق خواب خودش و پذیرایی و آشپزخونه فوق‌العاده مدرن و اتاقایی که حالا با مشاوراش کار بکنه، یعنی مهمانای خارجی یا کسان دیگه می آمدن اونجا بود. به جز اون دیگه ساختمانی به اون معنا نداشت ساواک. این 5 تا ساختمان با مدل امریکایی، با ساخت دقیقا نقشه های امریکایی، و بقیهش هم دیگه مثلا پاسدارخونه و چیزهای فرعی یا تعمیرات بود. محوطه البته بسیار زیبایی که همینطور که عرض کردم. اما در واقع خلاصه شو ساواک رو بخوام خدمت عرض کنم، خود ساواک خلاصه سازمان امنیت و اطلاعات کشور، این شده بود ساواک. این از سال 1335، یعنی 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 ساواک تشکیل شد. تا 57، یعنی جمعاً 22 سال این ساواک فعالیت داشت. این ستادش البته در خیابون سلطنت آباد و امروز پاسداران میگن، ولی خب شعباتی در جای مختلف تهران هم باز داشت، ساختمانایی که برها ادارات دیگر رو کنترل میکردن. ستاد مرکزی اونجا بود، در هر شهرستانی، در هر شهری هم ساختمانای خیلی بزرگی داشتن، مثل اصفهان، تبریز، مشهد، جای دیگه، با همون سبکی که اونجا ساخته بودن، با همون نوع پنجره ها، کاملا نشون داد مهندس مشاور مشترکی داشتن. و خب تو تهران هم به خاطر دارم چند تا از این ساختمانای 5-6 طبقه هم همه میدونستن، کسانی رو احضار میکردن اونجا میرفتن. ساواک قدرتش فوق‌العاده زیاد بود. مامورین ساواک به خصوص اداره کل سوم به عنوان ضابطین دستگاه قضایی، یعنی درست مثل دستگاه دادگستری مملکت و مطابق نظامات دادگاه‌های نظامی عمل می‌کردن. هر کی رو می‌خواستن دستگیر می‌کردن، خودشون رسیدگی می‌کردن، خودشون حتی می‌گفتن که به هر کسی مثلا چقدر محکومیت بدن، چون معمولا وقتی که محاکمه در ارتش می شدن اونا که خبر نداشتن این شخصی که دستگیر کردن چگونه است. مثل بعد از انقلاب که وزارت اطلاعات همه کاره بود، او به هر حال به این قاضی های تحت اختیار خودش می گفت به هر کسی چقدر بدین، یعنی در واقع همه کاره بود ساواک. و عمدتاً هم طبق آماری که دیدم در جایی نوشته بودن، در طول سال تا 50 تا 53، 386 نفر اونجا زیر شکنجه ها یا در درگیری ها یا تیرباران کشته شده بودن. اون 2 سال آخر هم حدود 100 نفری، یعنی نزدیک به 500 نفر اینا، نه که با هم دیگه کشته شده باشن، یعنی در واقع گروه های 3 تا 4 تا 5 تایی مثلا تیربارون می شدن یا تو درگیری ها می کشتن. چون به تدریج بود تأثیر فوق‌العاده در مردم می زاشت، خبراش هم خب منتشر می کردن. ببینید اونچه که در همین جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده، هر یه نفری که کشتن چگونه انعکاس پیدا کرده تو جامعه. البته اون موقع مثل حالا مردم موبایل و این حرفا نداشتن، نمی تونستن از طریق فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کنن، ولی بالاخره همه اینا دوست و آشنا و هم کلاس و دانشگاه ها اینا داشتن و خب بالاخره روشن میشد، شناخته میشد. این طور شد که در طول این سالها با این خشونت ها و شکنجه هایی که میکردن، شکنجه ها البته عمدتا شلاق بود، عمومی بود، به خصوص بعد از شلاق مجبور میکردن طرف راه بره، اون پای که زخمی و آشولاش شده خونین و مالینه، البته میگفتن برای اینکه مثلا بدتر نشه، خون به جریان بیفته، ولی خب چیز خیلی دردناکی. یا دستمند قپونی که آویزون میکردن، یا یه چیزی به نام آپولو، اینا که شکنجه میدادن، یه مثل کلاهی که اینا که موتور سوار هستن تو سر میکردن، این صدای طرف که خب داره شلاق میخوره، اون صدا هم میپیچید، یه نوع اسمش در واقع آپولو بود میگفتن. البته چیزای دیگه هم نقل میکردن، سوزوندن با اوتو مثلا یا ناخونو کشیدن، اینا البته من ندیدم، ولی خب اون موقع میگفتن هم چیزای برای کسانی که در واقع چریک بودن. و این شکنجه هم عمدتاً در مورد کسانی بود که چریک بودن، حالا چه گروه های مجاهدین مذهبی چه غیر مذهبی. اگر غیر چریک بود این نوع شکنجه ها داده نمی شد معمولا. شکنجه برای گرفتن اطلاعات بود. اگر کسی رو همه چیزشون می دونستن و به خاطر حالا عمل کردش شخص دستگیر کردن، نیازی نمی دیدن که شکنجه بدن. حالا چک و نمی دونم چهار تا مشت و لگد اینا خب یه چیز طبیعی بود، ولی شکنجه های این شکلی نبود. شکنجه های وحشتناک برای کسانی بود که خب میخواستن اعدام بکنن و اطلاعات ازشون بگیرن. همکاری ساواک با CIA خیلی روشن بود. اتفاقا در اسناد کنگره امریکا اینا حتی سازماندهی ساواک رو اینا رو منتشر کردن تو امریکا که توسط اسرائیل و بعد از اسرائیل هم امریکا این کار را انجام شده. ارتباط خیلی تنگاتنگ هم داشتند اداره به خصوص کل سوم اینا یا ادارات دیگه. خب به هر حال قبل از انقلاب یکی از اقمار امریکا بود شاه، یعنی حکومت قبل از انقلاب طبیعتا هم اطلاعات از امریکا می گرفتن در ارتباط با کشورهای همسایه، افغانستان، عراق، کشورهای عربی، و هم اطلاعات میدادن به خصوص درباره کمونیستا، حزب توده، یعنی یک رابطه خیلی تنگاتنگ دو طرفه بود. بودجه‌ای که ساواک داشت در اون سال آخر، اون چیزی که اعلام بد کردن، 310 میلیون دلار به پول دلار فقط همون سال آخر 73 تا 74 310 میلیون دلار خرج این سازمان بود. البته جمعیت زیادی ساواک نداشته. از اون موقعی که تأسیس شد حدود نزدیک 4000 نفر استخدام شده بودن. انقلاب که شد بعدها البته این اسناد اونجا پیدا شد، لیست کارمندای ساواک در اون قسمت کامپیوتر بود، حدود 3600 خورده ایشون مونده بودند و یه تعدادی هم از دنیا رفته بودن. البته خبرچین خیلی داشتن. اینا که عرض میکنم این تعداد کسانی هستن که حقوق بگیر بودن، فول تایم اونجا کار میکردن، ولی ساواک تو ادارات مختلف کارمندایی وابستگانی داشت. اینا در هر ادارهی که بودن، در هر وزارتخونهی بودن، حقوقشون از اونجا میگرفتن، ولی گزارش هایی که میدادن از مخالفین توی وزارتخونه ها گهگاه به اینا یک پولایی میدادن. پولای خیلی مهم هم نبود، رقمش هم چیز زیادی نبود به این خبرچینا، ولی اونا براشون همین کافی بود، چون تو یک وزارتخونه یه اداره وقتی که وابسته به ساواکه میره بالاتر و ترفیع میگیره و به خیلی جایگاه های بالاتر میرسه. برای اونا همین مهم بود که به یه جایی خودشون رو بسط بکنه. اینم مردم وقتی هجوم آورده بودن تعداد اینا خیلی زیاد بود، این خبرچینا، و هر بخشی هم برای خودش خبرچین داشت. بعد از انقلاب که مردم هجوم آورده بودن، اونجا گاف صندوقای زیادی بود که حدود یک سومش رو اینا باز کرده بودن. حتی دستگاه های جوش رو نمیدونم چیزهای اکسیژن اینا برده بودن، شکافته بودن، باز کرده بودن، قفلار شکسته بودن، و خیلی از این دفترچه‌ای که خبرچینا بود از بین رفته بود. حدود یک سومش هم از بین خراب کرده بود، نتونستن باز بکنند. خیلی هم کار سختی بود دیگه باز کردنش. بنابراین بخشش از بین رفت، ولی بعدن لیست اینها بعد از چندین ماه پیدا شد و در واقع اونایی که مربوط به هر وزارتخونه‌ای بودن این لیست به اونا داده شد که بدونن لااقل چه کارمندایی وابسته به ساواک بودن. البته خیلی هاشون هم گذشته بودن دیگه، رفته بودن و یا برها کارمندای بخشای دیگه یه ساواک بودن که تو امنیت داخلی اینها نبودن. بعد از انقلاب خب به فکر این بودن که خب بالاخره هر دولتی باید یک سازمان اطلاعاتی داشته باشه. اصلا دولتی که بدون سازمان اطلاعات باشه که نمیتونه کاری بکنه. در همون موقع شورای انقلاب به فکرش رسیده بود اول انقلاب. البته هیچی نمیدونستن اون آقایون که ساواک که تأسیس شد توسط مثلا طرح‌ها و نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های امریکا و اسرائیل بود. در واقع همه وظایف سازمانی، تمام تعداد نفرات، جایگاه‌ها، یک کار بسیار بسیار علمی و پیچیده بود. همینطوری نیست که کسانی بخوان کار اطلاعات بکنن بتونن به این راحتی این کار رو انجام بدن. یک تعدادی روحانی تو شورای انقلاب نشستن، دولت موقت هم که بعد چند ماه استعفا داد، اونا که نمیتونستن سازمان اطلاعاتی به اون شکل در بیارن که کاملا یک کار بسیار بسیار علمی، از تأسیس یک دانشگاه یا یک بیمارستان به مراتب سخت‌تر بود و همه اینا تخصصهایی لازم داشت. تو ساواک خیلی ها تو امریکا تحصیل کرده بودن، درسای همین چیزها رو خونده بودن و مسئول این بخش‌های مختلف شده بودن. و بعد از انقلاب هم به نظرشون رسید که بالاخره یه کسی بیاد، باید بیاد اونجا رو حالا تصاحب بکنه و ببینه چی کار میتونه بکنه. سه نفر شورای انقلاب تعیین کردن، یکی سرهنگ قنبر بود، یکی تیمسار مسعودی که اینا از افسرهای آزادی خواه بودن. تیمسار مسعودی از وکیل مدافعان نهضت آزادی در سال 41 در اون دادگاه نظامی بود که خود اونم بعد محکوم به 2 سال یا 3 سال شد به خاطر همون دفاعیاتش. فکر میکردن که اینا بیان. و یکی هم دفعه هم عرض کردم، آقای محمد خامنه ای، برادر بزرگ آقای خامنه ای، این ستا رو گفتن که قرار بیان اونجا بازدید بکنن. و خب اینا رو معرفی کردن با اون جمعی هم که اونجا بودیم. اون دو نفر که نیومدن، تیمسار مسعودی و سرهنگ قنبر، اونا خب نظامی بودن، میدونستن که خب کار اونها نیست، اونا اصلا نیومدن. ولی آقای محمد خامنه ای آمد و به حال یه اشاره‌ای هم دفعه پیش کردم، ولی اون البته ادعا میکرد که من رهبری انقلابو داشتم، پشت پرده من بودم. و منم از هر کی پرسیدم بعدن همه میخندیدن که این دوشا توهم شده. اونجا هم یه توری ایشون رو دادیم اونجا که چه خبرهایی بوده اینا، چه کارا میکردن. و بعدم ایشون هم رفت دیگه، سرکلش پیدا نشد دیگه. یعنی عملا در اون زمان دولت موقت هیچ کاری انجام نشد. طبیعی هم بود که هیچ کسی وجود نداشت. ولی یواش یواش خود سپاه که اول انقلاب اینا گروه بودن، یه تشکیلاتی بودن و انقلابی بودن و فلسطین و لبنان و این ور اون ور هم دوره دیده بودن، و اونا یواش یواش پایش رو گذاشتند. یعنی در واقع شروع یه کار اطلاعاتی از خود سپاه شروع شد که جوان و با انرژی و با انگیزه در این کارها بودن، تا بعدن هم که خب وزارت اطلاعات تشکیل شد. خب قسمت های دیگه بخوام، بعضی از چون وقتم به سرعت میگذره، بعضی از خاطرات و وقایع مهم اونجا رو عرض بکنم. ما همون اوائل که رفته بودیم اونجا و از نمیدونستیم که چی به چیه و اتاقای متعدد همه بایگانی، اصلا آدم نمیدونست که دنبال چی باید بگرده. اتفاقی بعضی این پرونده ها رو نگاه میکردیم، به 2 تا پرونده برخورد کردیم در مال روحانیون بود، روحانیون حقوقی‌گیر ساواک، که به من یکی خبر داد، اصلا من حاجواج شدم که چقدر تعدادشون اینم زیاد بوده. اینا ماهیانه میگرفتن از ساواک، به خصوص یکیشون که بعدنم نفل و شاتو هم رفته بود و برگشته بود، گزارش داده بود، یعنی ملاقات هم اونجا کرده بود. حتی یه بارم یه جوونی پیش من در همون قبل از انقلاب آمده بود و میگفت که من تو تهران ویلا اونجا بود، اسم اون روحانی رو برتال، اسمش هم یادم نیست، ما ازش کمک میخواییم، کمک مالی و اینا. این جوون انقلابی بود، شما میتونید من معرفی کنید به اون؟ من که نمیشناختم، اونم نمیشناختم اون روحانی رو، اما در آستانه انقلاب بود که خطرها میزریخته بود. به اون تلفن کردم، گفتم که آره یه جوانی همچین چیزی به من گفته و من اونم نمیشناسم، ولی به هر حال کمک میخوان که بتونن تو این کار انقلابی. نه اونو میشناختم، هیچ کدومشون نمیشناختم، ولی ایشون خواسته بود، گفتم من هیچ اطلاعی هم ندارم. ولی بعدا هاج و واج موندم، این کسی که بهش من تلفن کردم خودش با ساواک ارتباط داشته، ولی دیگه اون موقعی بود که دیگه ساواک هم مقداری پشم و پیلش ریخته بود. این پرونده ها رو اصلا خیلی جای تعجب بود که چطور این همه مفصل دو تا پرونده قطور. من بلافاصله زنگ زدم به دکتر یزدی که معاون نخست وزیر در امور انقلاب بود و پرونده رو بردم پیش اون و اونم زنگ زد به آقای خمینی و برد پیش آقای خمینی. بعدن من ایشون دیدم، گفتم که خب آقا چی گفتن؟ گفتن این دوتا رو گذاشتن زیر دوشک، زیر دوشکشون، و گفتن حالا بعدن بهش رسیدگی میکنیم. بعدها هیچ رسیدگی هم هرگز دیگه ما ندیدیم. خیلی من تأسف خوردم که البته اون موقع هیچ کسی تو فکر این نبود که همه فکر میانن همه با هم هستیم. نه دکتر یزدی کپی از این گرفته بود، نه ما لااقل میتونستیم این کارو بکنیم، ولی همش روی این که همه با هم خوشبین بودن و باور داشتن. آقای خمینی هم حتما تشخیصش این بود که اگر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن، که شورش و بلوایی خواهد شد در جامعه روحانیت و خیلی ها حالا قطعا بازی های انقلابی هم در برده بودن. یه مطلب دیگه هم کشف دنی در یکی از همین ساختمان ها عرض کردم، 5 ساختمان بزرگ که حدود 15,000 متر مربع زیر بناش بود، یکیشون همون ماهای آخر یعنی کاملا هم دراش بسته بود، اونجا دست نخورده بود، مردم که هجوم برده بودن ساختمان های دیگر رو شکسته بودن. این دراش هم از امریکا اومده بود، درها توش سرب بود، یه درهای خیلی قطور سنگین هم بود، درهای اتاقای معمولی ها اینو نمیشد بازش کرد، مردم با این مثلا یوزی و با این چیزایی که داشتن تیر زده بودن، مال خیلی درهای دیگر رو باز کرده و رفته بودن تو، ولی اونجا همش بسته بود، معلومه تازه افتتاح شده بود، اونجا نتونسته بودن مردم هجوم بیارن. اونجا که ما رفتیم و درام همه بسته بود، یه نفر رو فهمیده بودیم که یه اداره به نام اداره قفل و کلید بود که این در مسئولش هم در امریکا دوره دیده بود، چند سال همه اینا رو مطلع بود. اونو ما پیدا کردیم از طریق یه نفر اداره چهارم که حالا توضیح هم میدم که اونا یه مقداری راه اومده بودن. اون آمد در واقع همه این کلیدا رو به ما داد و هم کاملا همکاری کرد. در رو یکیشو که در یه طبقه بالا سوم بود این در رو باز کردیم که یه چیز اتاق رو در واقع بجز حدود مثلا به عرض نیم متر یه متر دور و بر تمام اتاق رو TNT چیده بودن تا ارتفاع مثلا 1.20 متر مثلا. TNT که هر یه پوندش قابلیت انفجاری فوق‌العاده، دور اینا را می چاشنی انفجاری چرخونده بودن، این چاشنی را وصل کرده بودن به این قفل در که اگه کسی در رو باز بکنه بیاد تو این منفجر بشه، که خیلی عجیب بود. ما 3 بودیم که این رو در واقع در رو باز کردیم، و اولین نفر که باز کرد یه تقی صدا اومد، این یه ذره شل بسته بودن از توش جدا شد، اثر ما دیگه اثر رنگمون پریده بود که اگه منفجر شده بود الان چی میشد این همه TNT. بعد معلوم شدمون هفته آخر روزای آخر چون میترسیدن اونجا این TNT ها رو گذاشته بودن که اگه مردم یه وقت هجوم آوردن همه چی از بین بره. اون دفعه اشارم به این کردم، نفر اول حالا از دنیام رفته شخص مهندس دقیانوسی بود اسمش، از دوستان دانشکده همکار ما بود، اون در واقع اول باز کرد، ما یکی 2 متری با اون فاصله داشتیم، ولی خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد. آقای مجید حداد عادل که اون مسئول این کار بود، او با ارتش تماس گرفت، 2 کامیون کفی که از اینا که آمدن اینا رو بار زدن بردن. واقعا این چیز عجیب بود که خلاصش هم جلسه قبل خدمتون گفته بوده. بخش کامپیوترش زیر زمین بود و مدت ها طول کشید چند ماه بعد پیدا شد. این راه روی تنگ و تاریکی داشت که اون پیدا شد و بعدم قفل و کلیداشو اینطورم عرض کردم که از طریق همون کسی که مسئول اداره قفل و کلید بود اون در اختیار ما گذاشت. اون جالبه که گزارش میداد میگفت من هر هفته گاف صندوق سفارت عراق رو باز میکردم. خیلی جالب بود بر ما. گفت از طریق یه باغبونی که تو سفارت عراق میرفت اون با ما کار میکرد. شبا مثلا دو سه نصف شب ما میرفتیم در گاف صندوقشون رو باز میکردیم، اسناد و عکس برمیداشتیم سر جاش میذاشتیم که اونام خبردار نبودن. بسیار اینا در کار خودشون خبره بودن. اونجا هم کامپیوترهای متعددی به اندازه یخچال ساید بای ساید بزرگ، ولی قدرت لپتاپ‌های امروزی رو هم نداشت. کامپیوترهای متعددی که تو دیوار جاسازی کرده بودن، دیوارهای بتونی، فوق‌العاده کار مشکلی بود. ولی خب اونام آقای نجات حسینی مسئول این قسمت‌ها بود و با اون واقعا یک نبوغی بود که بدون اینکه رمز و بدونه اونا رو، کار فوق‌العاده عجیبیه که تونست اون چیز اصلی رو باز کنه که در اونم خب خیلی اسناد اصلی ساواک بود و خب اونم به دست اومد. از چیزهای دیگه حالا وقتم کمه، در این عکسایی که در کف اتاقا ریخته بود، اینا عکسای خیلی جنازه ها را آدم میدید، اینا که تو خونه های تیمی دستگیر کرده بودن ولی میریختن اونجا و میکشتن. به خصوص یه عکسی که خیلی عجیب غریب بود که همشونم دختر بودن به جز شورت، هیچ، همه افتاده بودن با شیلنگ آب، مثل اینکه خونریزی هم شده بود. حالا یا بدن لباس اونا رو کنده بودن عکس گرفته بودن، من نمیدونم. شما اونا که در شرایط عادی از گروه های چپ بودن ظاهرا، هیچ کنم نمیدونستم اینا کیان چیان تو چه صحنش. اصلا حیرت آور بود که چطور به خودشون اجازه دادن. اونا با شیلنگ آب ریخته بودن و اینا هم افتاده بودن، کف افتاده بودن و عکسای مشابه این خیلی بود. یه عکسی به خصوص از شهید اندرزگو که الان تو قیتریه، یک خیابون شهید اندرزگو به نام اون گذاشتن دیگه، منطقه خیلی حالا شیک و مدرن شده و جوان ها اونجا میرن. ایشون یه روحانی بود، فراری بود، از اینا که دوتا اسلحه هم میبست، جز سازمان اندرم چیچی روحانیت مبارز و خارج از کشور، خیلی دنبال او بودن. ولی تو خیابون دیده بودن، به رگبار بسته بودنش. عکس او بود که کنار یه جوی آب بود، یک پوست هندونه، معلومه تو اون جوی آب کثیف یه پوست هندونه خالی بود، از این هندونه‌های دراز نگرد. اینا می‌خواستن عکس بگیرن، اینا زیر سرش گذاشته بودن مثل متکا، عکس ازش گرفته بودن، اونم نوشته بود که اندرزگو. خیلی از این عکس‌ها که جنایات ساواک اون موقع خیلی خوب نشون میداد. عرض کنم که دیگه در چیزایی که بخوام، ولی خیلی هستش، من بعضی رو یادداشت کردم ولی وقت چون کمه خدمتون خواهم عرض بکنم. دیگه کم بود، گزارشی بود از کسانی که کشته بودن، گزارش راجب اون آبادی که به خصوص خانوادهشون هم نمیدونستن، راجب لیلا زمردیان که برادرش از مجاهدین بود. اینم چون توی جلسات حسینی ارشاد می آمد خیلی آشنا بود، منم دیده بودمش، خواستم ببینم که این چطوری کشتن. گزارشی که ساواک نوشته بود این بود که دیدیم یک نفر چادری سوار یه تاکسی شد، مشکوک شدیم، تاکسی رو تعقیب کردیم، یه تاکسی رو نگه داشتیم، دیدم این چادرش تکون میخوره. من فکر کردم حتما نارنجکی چیزی زیر چادرش، چند تا تیر تو صورتش خالی کردیم. یعنی خیلی راحت اینا رو، چون ساواکی ها مجبوردن گزارش بدن. یک کسی دیگه هم بود سال 52 با ما مدتی تو زندان بود ولی بعد خبری دیگه ازش نشد. خیلی همه دنبال این بودن که حالا فامیلش یادم رفته نمیدونم الان چی بود. دانشوی سال 3 اقتصاد بود گرفته بودن. اونم پرونده شما پیدا کردم، نوشته بود که خونه تیمیش رو امن شما پیدا کردیم. پشت رفتن تو خونه موقع که نبوده، پشت در اینا کمین کرده بودن که تا اون وارد خونه میشه. نوشته بود تا وارد شد پرتش کردیم و انداختیم و چک و لگد و اینا و تو حیات بردیم و انداختیم. سرش خورد به سنگ حوض حیات، خونریزی داخلی کرد، کشته شد. از این به حال چیزهایی که انجام میدادن فوق‌العاده بود. ساواک از این برنامه ها رو فراوان داشت. یکم مسئله سعادتی بود که اینم حتما میشناسین، محمد رضا سعادتی که جزء مجاهدین بود و این رو در واقع بعد از انقلاب البته این رو گرفتن. ایشون سر یک قراری، ظاهرا اون چیزی که اونا که دستگیر کردن گفتن ایشون با یک کاردار از سفارت شوروی خواسته ملاقاتی بکنه، نمیدونم اطلاعاتی راجع به سرلشکر مقربی بده. مجاهدین گفتن نه اصلا هم چیزی نبوده، یه نفر زنگ زده بوده که اطلاعاتی راجع به CIA داره، یه نفر بفرستین میخوام بگم. حالا برهای اینا هیچ کدوم مشخص نیست. آقای سعادتی رو گرفتن سر قرار، رو یکی از این کمیته های انقلاب اسلامی بود، ماشاءالله قصاب بهش میگفتن، رئیس کمیته. خب اینو بردن و اون موقع بود دیگه، چندی ماه هم از انقلاب گذشته بود و روابط تلخ و تیره شده بود بین مجاهدین و انقلاب. اوائل خب به هر حال یک ارتباط های به هر حال مثبتی هم وجود داشت. اون موقع گرفتن اینو 10 سال بهش محکومیت دادن. ولی اون موقع که حزب جمهوری منفجر شد و این روابط خیلی خونین شد، در همون زندان رئیس زندان ایشون رو هم به هر حال کشتنش به بهانه اینکه یه نفر رئیس زندان اوین رو، کچویی بود اسمش، اون رو ترور کرده، اینم چون با اون آشنا مثلا بوده، به هر حال قربانی اختلافات مجاهدین با دولت شد. اون هم من بعدم یادم اومد که ایشون قبل از انقلاب سال 52 ما با ایشون هم بند بودیم در زندان شماره 4 قصر. اون موقع یه کلاس قرآنی، کلاس که نه به منه که تو کلاسی باشه، زندانیا از صبح تا شب وقتشون رو پر میکردن. یه گوشه ای از اون حیات زندان 4 ما یه 4 نفر بودیم که تحقیقات قرآنی میکردیم. یکی آقای بیات بود که بعدها معاون مجلس شد بعد از انقلاب، از زنجان اینا رو گرفته بودن، آیت الله، بعدم گفتن البته آیت الله، ایشون هم جوان بود اون موقع ولی روحانی بود. یکم آقای دوزدوزانی که ایشون از فرماندهان سپاه شد بعدن، یکم همی آقای سعادتی که ایشون ورودی نفر دوم دانشکده فنی بود، یعنی جزء نوابغ در واقع حساب می شد دیگه. دانشکده فنی که بالاترین نمره ها می رفتن، این نفر دوم شده بود. تو اون جلسه با بنده ما 4 نفر بودیم، خیلی هم آدم مظلوم و ساکتی هم بود. و بعدن هم شنیدم که اصلا ایشون مخالف اون فاز مسلحانه مجاهدین بوده، تو مجاهدین خیلی مخالف بوده و یعنی آدم ملایمی تو سازمان مجاهدین هم بوده، ولی در واقع قربانی همین اختلاف ها شد و او رو هم در واقع کشتنش. اما یه نکته دیگر هم عرض کنم، شاید خالی از فایده نباشه. موقعی که دکتر چمران معاون نخست وزیر شد، او یه نقش مهمی در این ساواک سابق داشت و خیلی عجیب بود برای همه ما هم. ایشون گفتش که این ساواکی ها خانواده هاشون چه گناهی کردن؟ اگه شوهر یک کسی یک کار خلافی کرده باشه، زن بچه ها چه گناهی کردن؟ این زنه باید بره خودفروشی بکنه؟ این بچه ها پول مدرسه ندارن، چرا اونا باید قربانی بشن؟ بعد اشاره میکرد که قرآن راجع به زن فرعون چقدر تجلیل کرده. دفعه گذشتم اشاره کردم قرآن از 2 تا زن، 2 تا زن پیامبر، زن نوح و لوط، اینا رو محکوم میکنه، میگه دوزخی شدن، دوتا زن رو، یکی مریم یکی در واقع شمران. خیلی مصر بود که ما باید خانواده اینا رو برها بهشون رسیده کنیم، ولی کسی نمیدونست اینا کیا هستن. یه تعدادی از اداره یک ساواک، اداره کارگزینی، اونها اونام استقبال کردن، یعنی یکی دوتاشون سرنخهای پیدا شده بود، اونا آمدن و شروع کردن درآوردن مثلا کسانی که حالا بایگان بوده، باغمون بوده یا خانواده هاشون. یه دفتری هم دکتر شمران تأسیس کرد در خیابون کاخ، و از اونجا کاخ که حالا نمیدونم چی بهش میگن، پاستور میگفتن اون موقع، بله، از همین ساختمان های وابسته به بنیاد پهلوی، اونجا دفتری که اینا مراجعه بکنن، اسم بنویسن، تعداد به صلاح نفراتشون رو بگن، یه حقوقی بین 500 تومن تا 1000 تومنی همچی چیزی اگه محرز بشه که اینا مثلا نیازمند هستن بهشون داده بشه. پولم بودجهشم از طریق در واقع اون ساواکیایی که وام گرفته بودن از ساواک و خونه گرفته بودن، حالا به هر حال می‌خواستن خونه‌شون هم زود بفروشن و بذارن برن، اونا در واقع یه دفتری هم تشکیل شد اونجا توسط به اصطلاح عرض کنم که اداره ثبت، از دست کارمندای اداره ثبت، اینا بیان بدهیشون رو بپردازن به دولت و خونه‌شون آزاد بشه. یعنی خونه رو اول توقیف کردن، خونه‌هایی که وام گرفتن حدود مثلا شاید 700 800 نفر وام گرفته بودن و دیگه خب دولت قبلی فرو پاشیده، کسی هم نیست که رسیدگی کنه بخوان اقساطو از اینا بگیرن، اونا پولشون دادن، از اون طریق کمک میشد به این خانواده اینها. جالبه که خیلی دکتر چمران خیلی عجیب بود برای همه که چقدر روحیه لطیفی داره. حتی یه موردی تو یکی از این گاف صندوقایی که بعدن باز کردیم دیدیم که جواهرات یه نفر ساواکی عرض کردم که چون امنیت وجود نداشت و یه مقداری پول رو بعد نوشته بود که این متعلق به نمیدونم اسم حالا همسرش و دخترش رو نمیدونم اینا متعلق به اینه، برای اینکه با چیزای دیگه گاف صندوق احتمالاً از حسابدارا قسمت مالی بود. خب ما از طریق همون کارمندای اداره یکم اسم ایناش رو افتیم خبر کردن، آوردن دم در ساواک. اصلا باور نمی کرد اون شخص، می گفت واقعا می خوان بدین؟ اول که می ترسیدن بیان، می ترسیدن مثلا کسی دستگیرشون کنه، خودم مگه مال شما نیستین؟ خودت اینا رو نوشتی؟ اصلا براشون حیرت آور بود که چطور در خیابون ها مثلا مردمی همچین نفرتی از اینا دارن، حالا اینجا پولشون داره داده میشه. اون می گفت که نه، اینا متعلقه به خودشه، این دلیل نیستش که. یا شناسنامه هاشون رو خیلی ها گذاشته بودن، این شناسنامه ها رو همکارایی که اونجا داشتیم اینا رو خبر میکردن بیان شناسنامه هاشون میگن. حتی یه نفر ماشیناشون هم خیلی در اونجا بود، یک کسی به خود پدرش هم اعدام کرده بودن، اون آمده بود، حتی خیلی زبون دراز و معترض و اینا هم بود و ازش خواسته بودن همکارایی که اونجا داشتیم که برها باید سند و اینو بری معلوم بشه. و خواهم بگم این سیاستی که دکتر شمران داشت خیلی باعث تلطیف روحی اونا شد، اونا هم در واقع هر اطلاعاتی که داشتن میخواستن در اختیار اون دولت موقت، در اختیار مثلا گروه شمران قرار بدن. دکتر شمران در اداره با اداره هشتم، حتی رؤسای اونجا هم آمده بودن پلوش، اداره هشتم ضد جاسوسی بود، رئیس اداره و معاون گفته بودن که خب ما کارمون فقط تعقیب و مراقبت کاگبه بود، افسرهای کاگبه، ما کاری به داخل نداشتیم. دکتر شمران هم از اینا استفاده کرد و در یه گروهشون از این تعقیب و مراقبت، از اون طریق که اینایی که خیلی راحت افسرهای اطلاعاتی که تو خیابونا دیگه تماس میگرفتن و رابطه برقرار میکردن، هیچ کسی هم نبود که اینا رو بشناسه، از این طریق به حال یه مختصر کاری اونا تونستن بکنن. به هر حال وقت خیلی کمه. بعد از انقلاب دیگه عرض کردم خود سپاه پاسداران عهده‌دار این موضوع شد و دستگاه‌های اطلاعاتی موازی خیلی بود، هم اطلاعات، هم سپاه، بسیج، ارتش، شهربانی، اما شواش اینا رو ادغام کردن و دو تا شد دیگه، یکی وزارت اطلاعات، یکی هم اطلاعات سپاه که هر دو هم هنوز هستن. این دستگاه روحانیت هم میشه در واقع این دوتا رو میخواد با هم داشته باشه که کنترل بکنن. حالا اگر بخوام مقایسه کنیم، اون چیزی که بعد از انقلاب کشته شدن چیزی حدود 100 برابر اون چیزی که قبل از انقلاب، یعنی چه در سال 67 که تو زندان ها کشتن چه بیرون، تا حالا واقعا آمار بگیریم متاسفانه قابل مقایسه نیست. این سوره اعراف آیه 149 میگه بنی اسرائیل به موسی گفتن قبل از اینکه تو بیای ما رو میکشتن و اعدام میکردن و شکنجه هایی میداد فرعون، حالا که تو اومدی باز در بر همون پاشنه میگرده. توی آیه قرآن میگه که امید است که خداوند به شما کمک کنه، دشمنتون از دشمنانتون نابود بکنه. فینظر کیف تعملون، ببینه حالا شما چگونه عمل میکنید. حالا برای ملت ما معلوم شد که عمل کردها چگونه است، که حالا این دیگه داستان خیلی مفصله که وقت ما هم تمام شد.